السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ومنها آلات اللهو على خلاف أصنافها بلا خلاف لجميع ما تقدم في المسألة السابقة و کلامو فی بیع الماده کما تقدمه. خب بحث در این نوع از مکاسب مربوط می شد به اموری که از آن قصد نمی شود از بچه خاصش می گرد حرام، یعنی چیزایی که یه بچه خاصی داره و از اون بچه خاص فقط و فقط حرام قصد می شود، غیر از حرام قصد نمی شه. که یکی از اینا رو فرمود همون بت‌ها هستن و صلیب‌ها. بت و صلیب یه هیئت و شکلی داره، یه وضع خاصی داره که از این وضع خاص فقط عرفاً استفاده حرام میبرن، استفاده حلال اصلا برده نمیشه. و دومین مورد عبارت هست از آلات قمار. آلات قمار هم همین جوره که الان بچه خاص فقط استفاده حرام داره. اینم ایشون فرمود که هم حرمت تکلیفی برش مترتبه هم حرمت وضعی. حالا امروز بحثشان واقع می شود در آلات لهو، آلات لهو و لعب، که خوب می دونید که خود لهو و لعب هم در احادیث هم در آیات کریمه مورد نهی واقع شده. مثلا آیه داره که عد می شود که الذین یشترون لهو الحدیث، به این مضمون. یا مثلا حدیث بود که کل ما الها عن ذکر الله، هر چیزی که انسان رو از ذکر خدا به خودش مشغول بکنه، به این میگن لهو. حالا موسیقی باشه، طبل باشه، نمیدونم ساز و دوهل باشه، آواز خوانی به سبک لهو و لعب باشه، اینا همه مصادیق لهوه. وقت آلاتی که برای لهو به کار برده میشود اینا به بچیست و به طریقیست که فقط جنبه حرام داره، جنبه حلال درش نیست. ایشون میگه هر دلیلی ما قبلا ذکر کردیم برای حرمت بت و صلیب و همچنین حرمت آلات قمار، همون دلیل رو الان در اینجا هم در باب آلات لهو ذکر میکنیم. یه سری ادله عامه بود، یه سری ادله خاصه بود و اونجا مثلا دلیل عامه ما همین عکد مال به باطل بود که در مقابل چیزی که مالیت برش نیست بخواید پول بگیرید، خرید و فروش کنید. یا مثلا همین عبارت راغب داشت که اللهو ما یشغل الانسان مما یعنی. راغب میگه که لهو چیزی که انسان رو از اونی که براش مهمه به خودش مشغول میکنه. خب وقتی لهو این شد در لسان راغب، این مشمول ادله عامه و خاصه واقع میشه. یا روایت تو عفو العقول داشت که اونی که در آن وجهی از وجوه فساد بود، این خریدش فروشش حرامه. خب حالا در اینجا ایشون میگه که البته ما بعداً بحث رو مصطفا خواهیم آورد، حالا فعلا فقط به مناسبت این نوع دوم از مکاسب محلمه این بحث رو اشاره میکنم و الا بحث مفصل له بعداً خواهد آمد. و میفرماد متیقن از این آلات اونجاییست که از جنس مزامیر باشه، جمع مزمار، یعنی این نیهایی که در موسیقی ها و لهو و لعب ها ازش استفاده میکنن، یا آلات اغانی، آلات غناخوانی که در غناخوانی و موسیقی به کار میره، یا مثلا طبل، طبل و شیپور هم بعض وقتا همینه. لذا توی دستجات و توی عزاداریا باید خیلی رعایت بشه که حالت غنا به خود نگیره، حالت لهو و لعب پیدا نکنه، بلا مشمول این معنا میشه و مشکل داره. حالا عبارت رو عنایت کنید، دیروز بحثشان رو در باب آلات قمار گفتن که مراهنه یه وقت با به اصطلاح عوضه، یه وقت بدون عوضه. اصلا مراهنه رو معنا میکنن شرط بندی، ببینن که غالب میشه که مغلوب میشه، بعد یه کف میزنن میرن، یه عوضی در کار نیست، یه صلوات میفرستن میرن. اینو میگن مراهنه بدون عوض. ولی یه وقت مراهنه یعنی این شرط بندی که میکنن با عوضه. حالا اگر مراهنه با عوض بود مسلماً این گفتن که حرامه. وقت آلاتی هم که برای کار به کار میره همینطور. اگر نه مراهنه بود، مراهنه یعنی شرط بندی، ولی که چیزی نبود، عوضی در کار نبود، هم میرن مثلا چند نفرن فوتبالی با هم بکنن ببینن که برنده میشه، میخوان خودشونو مثلا برای فلان تیم آماده بکنن، اما دیگه عوض قرار چیه نمیدن. این میشه مراهنه یعنی شرط بندی بدون عوض. آره اینا هم حالا در لغت ها اینجور معنا میکنه که به اصطلاح تو توبه، حالا یا توپه، حالا پی که در عربی نیست که، توبه همون توپه به اصطلاح فارسی ماست. حالا جناب شیخ انصاری چون دسفولی بوده تو محل خودشون به توب میگن توبه، مثلا ما میگیم توب، چون توبه تو پرانتز اینجور معنی کرده. همون کره، عربی میگه کره چون شکل مدور داره، مانند کره از توب. و سولجانم آقای تبریزی میگن عصا، یه جور عصاییست که با چوگان بازی میکنن. بعد بعضی ها دیگه معنا میکنن همون چوگان بازی، چه رو مرکب بشینن و چوگان بازی کنن، چه در حال پیاده. بعد اینم یکی از آلات بازی هستش به اصطلاح، مثل توپ. اینه اینجور معنا شده. و منها آلات و لهب. بله اینا ادباب مثاله. مثلا ای گفت که اینا قمار که نیست که، ولی اگه برد و باخت توش باشه، برد و باخت باشه، عوض در کار باشه، اینم حکم قمار رو پیدا میکنه، برای اینکه توپ وسیله قمار نیست، یا چوگان بازی وسیله قمار نیست، ولی ممکنه حکمن حکم قمار برش مترتب بشه اگه با عوض بود مثلا. الا نه، صرفا این که بازی میکنن نمیتونیم بگیم قماره. نه هم لوغلنا به حرمته ها، هرچند قمار نباشه، هرچند قمار هم نیست دیگه. و لحقل آلت المعدت لها حکم آلات القمار، حکم آلات قمار رو پیدا میکنه. آره مراهنه بدون عوض. حالا با عوضش که قطعا حرامه، اما بدون عوضش دیگه مشکله. بله که بگیم که حرامه. پاسورم بعضی ها اشکال میکنن. پاسورم حضرت امام میگفتن که این یه الان آلت قمار بهش نمیگن، از اون آلت قمار بودن ساقط شده. دی الان هم تو فتاواشون احتیاط میکنه، یعنی احتیاط پاسور و شطرنج و اینا رو بعضی احتیاط میکنه. حالا حضرت امام راجع به شطرنج بود، پاسور اشتباه شد، نه راجع به شطرنج میگفتن. بله راجع به شطرنج بود، این اشتباه نشه. پاسور حالا کسی نمیگه حلاله، مثلا یه برد و باخت باشه. بله شونم اگر یه موکول میکنه به عرف دیگه، تو عرف فعلا جوری فهمیده که انگار همه دیگه چیز کردن دیگه، دارن انجام میدن. خب حالا عرف دیگه یعنی عرفی که واقعا میگن که مسائلی که به عرف مراجعه بکنید، آقای تبریزی میفهمود اونجور مسائلی که وقتی هم بهش تفهیم بکنید دست بردار نباشه، یعنی رو نظرش مصر باشه، اما یه عرف مسامحی به درد نمیخوره، عرفی که دقت هم میکنه رو مسئله و نظر میده ببینه چجوریه. آره تازه عرف هم ایشون میگفتن که آقای تبریزی و وقتی میگفتن فلان مسئله عرفیه بید از عرف بپرسید، فکر میکردیم بقال سر کوچه این مغازه دار مثلا این مسئله میرد باش عنوان میکردیم، تازه گیج و پیل میشون. شما طلبات چی میگید؟ عرف که میگیم عرف متشدعه رو میگیم که مسئله سرشون بشه. به اونا باید مراجعه بشه، ولی عرف بی سواد چه میدونه چی به کجا در تشخیص. خب دیگه نسبت به موارد فرق میکنه دیگه، ولی عرف میخوام بگیم عرفی که نظر دقیقی داره، نه نظر مسامحی. دقت عقلی نمیخوام بگم، آره، ولی عرفی هم که در همه چیز مسامحه میکنه و میگه همه چیز حلاله و طوری نیست و اینها، منظور عرف نیست. خب گذشتیم، حالا خوردریزا جای دیگری انشاءالله بحث بشه. آلات له و منها آلات له، آلات له مثل موسیقی و طبل و وسایل آوازخوانی و امثال اینا. راغب اصفهانی میگه اللهو ما یشغل الانسان، اللهو ما یشغل الانسان مما یا اما یعنیه، اما یعنیه و یهمه. لهو چیزی است که مشغول میکند انسان را، اما یعنی از اونی که براش مهمه و یهمه از اونی که براش اهمیت داره. مثلا از نماز، از عبادت خدا این مشغولش میکنه. ازا دیروز از وسائل روایت داشتیم که جلد 12 صفحه 235 گفت که کل ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر، کل ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر. این انگار قمار باختنه، هر چیزی که آدم از ذکر خدا به خودش مشغول بکنه. یا آیه کریمه که داشت که یسد کو من ذکر الله و عن الصلات، این خمر و میسر. خب اینا عبارت راغب و روایتی که گفتیم کل ما الها عن ذکر الله و هو من المیسر، وسائل جلد 12 صفحه 235 ابواب ما یکتسب و به. بله، کل ما الها عن ذکر الها، الها الها از ماده لهو دیگه، یعنی هر چیزی که انسان رو از ذکر خدا مشغول بکنه. الها یلهی الها با هی دو چشم. خیلی خوب، حالا که دیگه اینا همه چیز رائد شده دیگه، لهویات الها ماشاءالله همه جا دیگه رائد شده متاسفانه. فقط ما طلبه هم یه خود اهمیت میدونم و یه سری متدینین و خیلی ها هستن که دیگه دنبال حرفا نیستن. خب حالا ببینیم حکم فقهی چی میشه. به هر حال علی اختلاف اصناف ها، آلات لهو با اختلاف اصنافشان بلا خلافن، این بلا خلافن یعنی حرامه، یه عرض میشه به ما سبق دیگه. اونجا داشت که به طور کلی ما لا یقصد من وجودهی علی نحو الخاص الا الحرام و هی امورون، این چیزایی که کسب به آن حرامه و یکی از اونا آلات لهوه بدون خلاف. گفتیم این هم حرمت وضعی داره هم حرمت تکلیفی، چون بازی با این آلات بهش وعده عذاب داده شده. از این که وعده عذاب داده شده، تهدید شده، میفهمیم که طرف مستحق عقوبت میشه اگه مرتکب شد. معامله با اینام که باطله. لجمیع ما تقدم فی المسئله سابقه، به خاطر همه ادله‌ای که گذشت در مسئله سابقه، یعنی همه ادله گذشته اینجا هم شامل میشه. ادله گذشته یکیش همون اکل مال به باطل بود، یکی روایت توعف العقول بود که داشت که فیه وجهون من وجوه فساد، بله، یا لا یأتی منه الا الفساد، اینجور تعبیرات. و الکلامو فی بیع الماده کما تقدمه، خب اونجا دوباره بحث بود، یه وقت مجموع رو میفروشیم ماده رو با همین شکل خاصی که داره آلت له، یه وقت نه فقط ماده رو میفروشیم، که گفت اگر ماده رو با هیئت بفروشی قطعا بیعش باطله، اگر نه منظورتون فقط رو ماده بود، یه هیئت رو منظور نمی کنی و سفارش میکنی از بین ببرن یا خودت از بین میبری و فقط ماده رو مورد بیع قرار میدید، این درسته، این باطل نیست. پس کلام ما در بیع ماده هم همونی بود که گذشت و ما قائل به جواز شدیم. و حیثو ان المراده به آلات له ما اعد له، از اونجایی که منظور از آلات له چیزیست که آماده شده برای له، حالا چه باش بازی بکنن چه نکنن، اما مهیا شده، آماده شده، ساخته شده برای لهو و لعب، وقت چون معنای آلات لهو این شد، آنچه آماده شده است برای لهو توقف علی تعیین معنی لهو. ما اول باید که معنای لهو رو بفهمیم تا ببینیم آلاتی که برای لهو مهیا شده و آماده شده اونا چه آلاتی هستن. این بستگی داره به معنای لهو. کمون که دیروز میگفتیم اول قمار رو بفهمیم تا بعد آلات قمار معلوم بشه، اینجا حالا همینطوره. متوقف است بر تعیین معنای لهو. ببینیم مفهومن معنا چیه یا اصطلاحا. و متوقف است علی حرمت مطلق لهو. ببینیم مطلق لهو حرامه یا مثلا اون لهوی که انسان را از حالت طبیعی خارج بکنه. آخه یه بحث اینه که مطلق لهو حرامه. عده‌ای گفتن نه، اون لهوی که حالت سکر بر آدم بیاره. چطور؟ مثلا خم میخوره عقلش دیگه مستور میشه، لهو و لعب هم به قدری بشه که دیگه انگار داره عقلش رو از دست میده، از خود بی خود میشه، کنترلش رو از دست میده. اینجور موارد میشه. پس اگه بگیم مطلق، چه به حد برسه چه نرسه. اگه بگیم نه، لهو خاص منظوره، منظور لهوی میشه که دیگه انسان رو از حال اعتدال خارج میکنه، او ری میزنه، اینم بنا میکنه دنباله او مثل که داره میخواد برقصه و یه حالت رخوه و سستی و اینا بهش دست میده. این میشه شدید حالت لهو. دیگه عقل و وقت و وقت حکومت نمیکنه. خب الا ان المتيقن من، الا این که متيقنه از این به اصطلاح لهو، ما کان من جنس المزامیر، اونیست که از جنس مزامیر باشه، یعنی مزمار وسیله نیزنی، جمع مزامیر، که نی بزنن به عنوان لهو و لعب. یا آلات اغانی، آلات اغانی آلات غنا منظوره، غناخانی که صدا رو در گلو بغلتونن و بچرخونن، این حالت آله اینجور میشه. آره اینا یه موارد حرمته. و من جنس تبول، یا اونجایی که از جنس تبل باشه. خب تبل هم همین جوره دیگه، حالا منتها به نحو لهو لعب به کار بدا. این تبلایی که تو دستجات و عزاداری ها میزنن اینا به عنوان تعزیه است، ولی همین هم کنترل میخواد. بعض وقتایی که اختیار به دست جوانه و دست مردم ممکنه از این شهر نوا و از این چیز هم که دیده دیگه، نمیدونم ابروی اول فرد و فلان و بنا میکنن نیشیپو رو، این حالت لهو خودش میگیره، مشکل میشه. یه وظیفه ما روحانیونه که کنترل کنیم. و سیعتی معنی لهو و حکمهی، انشاءالله معنای لهو و حکم لهو خواهد آمد. یه بحث مفصلی رو بعدن جناب شیخ دارن، حالا بعد منتظر باشیم. آره منظور آلاته، منتها اینجا حالا ضمیر رو که گفت منهو، بعد اینجا بگه منظور وسیله لهوه. و منها اوان ذهب و الفضه. نی زدن مطلقا حرام نی، ولی نی که به نحو لهو و لعب باشه حرامه، فرق میکنه نی زدن ها. اینا دیگه عرف بعد ببینیم چجور میفهمه، و الا صرف یه نی زدن نمیشه بگه حرامه. و منها اوان ذهب و الفضه. خب اوانی جمع آنیه هستش، یعنی ظرف های ذهب و فضه. این هم از جمله آلاتی است که به اصطلاح حرامه خرید و فروشش، و این به وجه خاصش فقط از آن حرام استفاده میشه، چون ظرف رو میخوان چیز توش بخورن، این چیز خوردن حرامه، آب بخورن، غذا بخورن. اسلام نمیخواد که ظرف طلا و نقره تو زندگی ها باشه، زندگی اشرافی. چه کار میکنن؟ نه نه بود تو ظرف طلا چیز بخوره.
نه ظرفش نیست، خود طلا رو داخل یه آب جاری دیدن، یه کسی که ترسیده
بود با دیگه ترسش. حالا او طلا خوردن بحثی نیه، نه از ظرف طلا چیز نخوری. تازه اونم دکترها یعنی آبش رو میدن میخوره دیگه، بعد اون اشکال نداره. از ظرف طلا و نقره چیز خوردن حرامه. حالا دیگه ما نمیدونیم خاصیت داره نداره، شاید مثل انگشتر باشه خاصیت داره دیگه، مکیدنش آتش رو رفع میکنه، انگشتر عقیق. حالا ببینید آقا، اذا قلنا به تحریم اقتناعها، با دو قید البته تکسبش حرامه. یکی قائل بشیم نگهداریش حرامه، یکی هم قائل بشیم که معاوضه رفته رو هیئت و ماده. اگه معاوضه فقط بره رو ماده، این ظرفا رو میخرد بیاد آب کنه، بعدم بره باش علنگو درست بکنه، تو سینه درست کنه، که طوری نی. ولی این دو قید باید باشه، یکی قائل بشیم نگهداریش حرامه، و بعدم قائل بشیم که معاوضه بر هیئت و ماده هر دو اشکال داره. همه گفتیم نه، معاوضه بر ماده جایزه، بهش هم درسته. گفتیم اقتناعش حرام نی، نگهداریش مثلا برای تزیین. خب مالیت هم که داره، این میفروشه به او آقا برای دکورش مثلا، این طوری نی. اما اگه به قصد خوردن باشه میخوان بگن حرامه. پس اگر قائل بشویم به حرام بودن نگهداری این اوانی و قصد معاوضه بر مجموع هیئت و ماده، لل ماده فقط، پس اگه برای تزیین بود یا اینها، ای بلا اشکاله، یا میخواد نگه داره بعدن ذوبش کنه، به این صورت ها درسته، اینا میشه بگه منفعت داره. ولی بعضی ها گفتن حتی نگهداریش هم اشکال داره، ولو بخوای نگهداری برای دکور، نگهداری بعدن ذوب بکنی، ولی اینا دیگه حالا کسی قائل نمیشه. نگهداری صرفا اگه به قصد یک منفعت حلال بود یا منفعت و غلایی بود جایزه، تمون که الان نمتعارف. یه روایتی از آقا موسی بن جعفر من یادداشت کردم، آنیت الذهب والفضه متاع الذین لا یوقنون، متاع الذین لا یوقنون، آنیت الذهب والفضه، وسائل جلد دو صفحه 1803 باب 65، الذین لا یوقنون. خب امام صادق باز فرمود لا تأکل، لا تأکل من آنیت الذهب والفضه، از آنیه ذهب و فضه نخور. وسائل جلد دو صفحه 1803 حدیث دو. اینا حدیث یک و دو ردیفیه، این باب نگاه کنید. خب اینم اجمال بحث دیگه، ایشون به یه خط و نیم قناعت کرد دیگه. پس اگر ما به قصد ماده دوباره بفروشیم جایز شد، و اگر نه به قصد هیئت و ماده هر دو بفروشیم، و منظورمون هم این باشه که طرف بره درش اکل و شرب بکنه، با دقت کنید، این میشه حرام و مالیت برش مترتب نیست. و منها الدراهم الخارجه المعموله لعل غش الناس، یکی دیگه از مواردی که لا یأتی منه به بچه الخاص الا الحرام، که به بچه خاصش و به شکل خاصش فقط حرام از او ساخته است و تکسب به آن حرامه، دراهمی است که اینا ساخته شده و خارج شده از اون عرف معامله، از رواج افتاده و البته برای قش و ناس به کار میره، برای اینکه مردم رو فریب بدن و گول بزنن، میانی درهم و دینارا رو مثلا خرج میکنن، مثل بعضی پولای قلابی که الان هسته چک مسافرتی ها درست میکنن. بله این خارجه، یعنی خارج است از رواج معامله، از رواج افتاده، مالی یه زمان دیگه بوده، حالا آوردن اینجا، یا از متعارف افتاده چون مخشوشه، تقلبیه، این به درد نمیخوره. پس دو جور میشد بگیو، یکی این که از رواج افتاده، خب مال زمان صفی علی شاه بوده، حال به چه درد میخوره. یه وقت نه، از رواج نیفتاده، تقلبیه، مخشوشه، هر دو رو شامل میشه. پس دراهم خارجه یعنی دراهمی که خارج از رواج معامله است، یا نه خارج از متعارفه، به این معنی که مخشوشه، تقلبیه. خب مخشوش دومیش میشه دیگه، نه مخشوشه یعنی مثلا قلابیه دیگه، آره واقعا آخه وقتا درهم و دینار بود، مثلا طلا بود، حالا اینا آهنه به من شما میدم، منتها پشوانه داره، به اعتبار پشوانش پول ارزش داره، اعتبار داره. قدیما درهم و دینار یعنی واقعا طلا و نقره بود، و هم ممکنه مخشوش باشه، با مس قاطی میکنن یه آب طلا روش میزنن، به عنوان درهم و دینار خود مردم میدن، وقتی میشه مخشوش به این معنا که از متعارف خارجه، نه اینکه از رواج افتاده، هر دوش میشه بشه. خب حالا اون بحث هم هست که راجع به اصحاب کهف که گفتن کدام که از شما هست که این درهم رو ببره شهر، با که 300 و اندی گذشته بود، آیا وقت از رواد نیفتاده بود یا نه اینا واقعا قصه خرید نداشتن؟ چجوری بود؟ خیلی هم گفتن مواظب باشید قصه لو نره، پولو بدید. بعدا فهمیدن بابا این مال زمان دقیانوسه، بوری پی قصه رو گرفتن و آمدن سراغ اصحاب کهف و یه اونجا غرض خدا عملی شد، چون در قصه معاد اینا شک داشتن. وقت بعد فهمیدن امکان داره خدا 300 سال یه بنده رو به حالت زنده در خواب نگه داره، پس اینم شبه معاد میشه. بله، حیات بعد از مرگ ممکنه. بالاخره اونم حالا یه نکته‌ای داره، این چجوری شد و پول آوردن گفتن ببرید تو شهر و ایوکم و کدوم حاضر میشید که این پولو ببرید خرج کنید؟ آیا از زواج نیفتاده بود؟ اصحاب کهف مسئله نمیدونستن؟ آره، شاید هم اطلاع نداشتن به قول شما. بله، و الا نمیشه بگیم میخواستن قش کنن که، ولی در این حال یه احتمالاتی میدادن. ازا خیلی گفتن مواظب باشید و مراقب باشید و اینها توصیه هایی هم داشتن، ولی معلوم نی قطعا میدونستن که این سکه از رواج افتاده، ولی واقعا خلاف شهر بود. آره دیگه، خودشون هم تردید داشتن چقدر مانه، منتها بعدشون گفتن خدا بهتر میدونه، احتمال میدادن که نه اینا چون در تعقیب واقع میشدن دو میرفت قصه و بعد داره یا میگرفتنشون میگفتن باید به دین ما برگردید یا میکشتنشون و القاء فی التهلکه بود. حالا اونا بحثه اصحاب کهفه. آره ها؟ نه چرا دیگه، در همه تقلبی که فرق نمیکنه. خب حالا بهترین جواب همینه، بگیم اطلاع نداشتم واقعا از رواج افتاده، بعدن وقتا فهمیدن. خب بگذریم، حالا هر کی خواست ساعت 11 اونجا بحث تفسیر سوره کهف رو میگیم. اذا لم یفرض علی هیئت الخاصه، وقتی فرض نشود از هیئت خاصش، منفعتون محللتون معتدون بها، یک منفعت محلله معتدون بها. اگه منفعت محلله معتدون بها داشت طوری نیم، مثل چی؟ تزیین. گفتیم مثل اوانی که برای تزیین نبود، اینم ممکنه بخره تزیین کنه. بعضی ها ممکنه یک دکوراسیون داشته باشن، پولای زمان شاه عباس و قاجاریه و حالا بالاخره تزیینه دیگه، حالا اقلائی مردم خونه شون و اینا به یه چیز ممکنه تزیین بکنن، همش که نمیشه سیاه پوش کنی، یه چیز هم مثلا ممکنه لاش اینا باشه طوری. خب مثل تزیین یا دفع الظالم، این جالبه، یه ظالمی میخواد بیاد ده یک بگیره، حالی مال زمان قدیمه، مالیات بگیره، خب این مأموره که حالیش نیست که میگه بیا این پولو بگی برو، اینم سرش بند میشه میره، بعد میبره اونجا تو بیت المال میبینن که این تقلبیه. خب باشه، عیب نداره، چون حق نشه ده یک بگیره، حالی هم مالیات رو باید بده، شرعی قانونیه، مثل حالا زمان حکومت اسلامیه، خب این نمیشه دراهم مخشوش بدی. پس اگه به خاطر دفع به ظالم بود، ظالمی که یورید و مقدارم من المال، کل عشار، عشار صیغه مبالغه است، یعنی ده یک بگیر، ده یک بگیر. آقا قدیما اصلا سر گردنا میستادن، پدران ما نقل میکنن که به زور میگرفتن، به زور میگفتن یا الله بعدی مبلغ رو بدی. ده یک بگیر دیگه، یعنی مال ده یک شو باید به ما بدی. ده یک بگی که فارسیه که یه دهم. بله آقا یه دهم، نه اسم زکات نبود، به عنوان مالیات از مردم با چوب و چماق میگرفتن. بله عشار صیغه مبالغه است، از عشر گرفته شده، عشر یعنی یه دهم، از عشر گرفته شده به معنی یک دهم. عشار صیغه مبالغه است، زرابون تلوبون مفعیلون مفعالون فعیلون فعالون، و زرداب اولیش میشه مثل عشار. معلوم شو؟ نه اینا داره سیدونا، نه گفت ازالم یفرز، این مثال برای یفرزه، مثال برای نفی نیست، برای لم نیست، مثال برای منفیه، برای یفرزه. بعض وقتا مثال برای نف میزنن برای لم، یه وقت برای منفی یعنی فرض، یعنی فرضه، بعد از لم یفرز بود دیگه، این دو جا فرض شده منفعت محلله داره. مثلا اینجور درهما رو به یکی میفروشه، اونم قصدش اینه که بدت باش تزیین کنه، یا قصدش اینه که بده به اون ده یک بگیر که نخواد پول درست بده، ضرر نکنه. خب یورید و مقدارم من المال کل عشار و نحوهی، البته بناء علی جواز ذالک، اگه ما قائل شدیم به جواز این دفع به ظالم، ممکنه اینم کسی قائل نشه. بله اون تو اگه کسی قائل به جواز شد طورینی، بناء علی جواز ذالک و عدم وجوب اتلاف مثل هذه الدراهم، یعنی قائل بشیم به عدم وجوب تکلیفی اتلاف مثل این دراهم. آخه بعضی ها میخوان بگن مثل این دراهم رو اصلا نباد نگه داری، برای تزیین و برای دفع به ظالم هم نباد نگه داری، باید بری اینا رو نابود کنی یا از وسط دو نیم کنی بشکنی که دیو حالت اولیش رو از دست بده، او هیئتش از بین بره. پس بگیم جایز است این دفع و از اون طرف واجب نیست تکلیفاً اتلاف و ماهازه دراهم، یعنی دراهم مخشوشه یا خارجه از مثلا رواج، ولو به کسله ها. ولو به کسله ها یعنی اتلاف ولو به شکستن این دراهم، منباب دفع مادت الفساد، از باب دفع کردن ماده فساد. ممکنه فقیه بگه ماده فساد رو بعد ریشکن کرد، نابود کرد، از بین برد، یه تو نگهداری و بخوای به ظالم بدی و بعد ممکنه بیفته دست بچه هایی که مسئله نمیدونن، برن باشه خلافکاری هایی بکنن، برن سر مغازه چیز باش بخرن مثلا. به طور کلی ماده فساد رو ممکنه معتقد باشیم که باید دفع بکنیم. خب کما یدل علیه قوله علیه السلام، کما این که دلالت میکند بر همین کسر، قول امام علیه السلام، امام صادق، فی روایت الجعفی مشیرن الى درهمه، روایت جعفی داره که مشیرن یعنی امام صادق علیه السلام، در حالی که اشاره می فهمود به یک درهمی، فهمود اکسر هازا، فلانی این درهمو بشکن، این درهم تو دست مردم نباشه، اینو بشکن. خب فانه لا یحل بیعه، زیرا که بیعش جایز نیست، ولا انفاقه، انفاق یعنی خرج کردنش، بفروشیش مقابلش پول بگیری یا بری مثلا هزینه کنی خرج کنی، جایز نیست. پس از این روایت بگیم نگهداریش هم ولو برای تزیین ولو دفع به ظالم درست نیست، این باید دفع ماده فساد بشه. و باز وفی روایت موسی بن بکر، فی که میگه یعنی بعض روایت رو نقل میکنه، در روایت موسی بن بکر از آقا موسی بن جعفر آمده که قطعه نصفین، قطعه موسی بن بکر میگه قطعه یعنی درهم رو امام کاظم شکستن، دو نصفش کردن، به صورت دو نصفه قرار داد. ثم قال، بعد خود موسی بن جعفر اسلام فرمودن القهی فی البالوعه، چقدر هم عصبانی بودن، گفت بر بیانداز تو چامسراب، اونجا دیگه از بین بره، جای زباله و بالوعه میگن جایی که چیز دیگه، حتی لا یبا شیئون فیه غشون، تا نکند فروخته بشود چیزی که در آن غشه، میخواد بگیدی درهم درش غشه، وقت ممکنه بعد بیفته دست یکی، بعد بره رو بفروشه یا هزینه کنه. خب این حسم ماده فساد کرد امام، نه تنها گفت بشکن، گفت خوداش هم بر بیانداز تو بالوعه که یکی دنبالش نره. همه دیگه میخواد بگه نگهداریش هم جایز نی، ما این روایت رو داریم میاریم، شیخ گفت برای تزیین و دفع به ظالم جایزه، اگر نگیم که اتلافش واجبه، اگه قائل شدیم به اینکه اتلافش واجبه دیگه اونا معنا نداره، به طور کلی باید نابود بشه. میگه حتی لا یو با هم نه گفت تا بابا میگه بر بیاندازش تو تا مسترا یه چی رو نگه داره، نایوبا تا فروخته نشه، یعنی نکنید یه وقتی تو زندگی باشه بچه بردید بفروشه، بله یا برم بابت چیزی بگیرم، چرا دیگه اینا رو میرسونه. تحلیل آخه اولش هم گفت اونجا بیانداز، معلومه یعنی که از زندگی خارجش کن. خب و تمام الکلام فیه فی باب صرف انشاءالله، تمام سخن در مورد درهم مخشوش در باب صرف میاد، که صرف یعنی بیع و نقدین، که طلا به طلا نقره به نقره ممکنه بفروشیم، و چه شرایطی داره، چه جوریه. خب صرف باید به اون نقدن اگه میکنی چجور باید جنس سالم باشه، پولم باید سالم بشه، مشروش نشه. اونجا تو بحث شرایط الوزن میاد، بیع نقد به نقد رو میگن بیع و صرف، مثلا طلا به نقره، نقره به طلا. و تمام الکلام فیه فی باب صرف ان شاء الله. خب ولو وقعت المعاوضه تو علیها جهلا. حالا گفته معاوضه نباید واقع بشه، اما اگر جهلا واقع شد، حالا یا به عنوان ثمن یا مثمن فرق نمی کنه، در معامله این درهم مخشوش ثمن واقع شد یا مثمن واقع شد، واقعا هم جهلا بود، یعنی نمی دونستیم. فتبین الحال، بعد حال روشن شد، لمن سار الیه، برای کسی که این درهم پیشش رفته، یعنی برای مشتری مثلا. خب مشتری آمد و این درهمه رو خرید، یه پولی هم بابت چیه داد مثلا. فین وقع عنوان المعاوضه، حالا اینجا سه صورت داره. اگه عنوان معاوضه واقع شده است بر عنوان درهم که انصراف اطلاق به او هستش، ایشون میگه که این در حقیقت باید بگیم باطله. چجور اومد گفت؟ مثلا گفت به تو که هازا درهم به کذا، به تو که هازا اد درهم، فروختم به تو این درهم را، مشاهده این درهم قرار داد. اینجا میخوان بگن که این باطله. چرا باطله؟ چون اینجا یه بحث اشاره داریم، یه بحث وصف داریم، و وصفو که درهمه میخوان بگن مقدمه بر هازا هستش. میگه به تو که هازا اد درهم، خب بعد معلوم میشه درهم قلابیه، خارج از رواجه، این باطله. چرا؟ برای اینکه شما اشاره کردی، گفتی به تو که هازا اد درهم، خب این درهم منصرفه به چه درهمیه؟ درسته میگی هازا، ولی بعد میگی اد درهم. این درهم الف لامش عهده، یعنی نظر داره به کدام درهم؟ درهم رایج سلطانی که مهر سلطان هم روش خورده. خب پس از یه طرف میگی هازا، از یه طرف میگی اد درهم. اینجا میخوان بگن ما قصده لم یقع و ما بقع لم یقصد، گفتی هازا، ولی اینجا تقدیم به اسلام میخوان بگن که وزن که اد درهم باشه بعد اشاره است. پس اصلا روی این درهم شما روی این هازا به واقع نکردی، شما در حقیقت منصرف شد به اون درهم سلطانی، و همیشه ما وقع لم یقصد و ما قصده لم یقع، اصلا اونی که قصد کردی نفروختی، پس مبی چیز دیگری شد، جو معامله قطعا باطله. این تو بحثه دیگه هم به دردمون میخوره، حالا باب تطفیف و اینام میاد. ببینید اگه واقع بشود عنوان معاوضه بر درهم، بر درهم یعنی بر عنوان درهم، که المنصرف که انصراف داره اطلاقه، المنصرف اطلاقه یعنی مطلق آوردن درهم، انصراف داره الان مسکوک به سکت سلطان، اونی که مسکوک به سکه سلطان زمانه، وقت بطلت بی، اینجا بی باطل میشه. مثالش اینجور یادداشت کنید، قاله بی تو که هازد درهم به کذا، بی تو که هازا اد درهم. بینید معامله رفت رو عنوان اد درهم، درسته گفت هازا، ولی مشاهلهش مهمه که اد درهم باشه. پس این درهم رو میگه فروختن، این درهم میره سراغ درهم سلطانی، از اون طرف هازا میگه اینی که الان تو خارجه. پس اینجا چجوری میشه؟ اشاره رو مقدم بکنیم یا وصل رو؟ حالا این بحثه، بعضی ها گفتن که وصل مقدمه، وصل که مقدم شد پس هازا رو نفروختی، از درهم رو فروختی. خب این چی میشه؟ اونی که مبیع هست غیر از اونیست که در حقیقت درهمه. ببینید اینجا بطلت بی، و ما نوشیم برای این که لأن المبی لا وجود له، مبی الان وجود نداره، و الموجود لم تقع علیه المعامله، لأن المبی لا وجود له و الموجود لم تقع علیه المعامله، چون معلوم شد این مبی که فروخته شده این موجود در خارج نیستش، او مبی صحیح سلطانیست که اونم بیروش واقع نشده. بله ها؟ عبارت رو حالا عربیش رو اینجوری بنویسه، ول موجود و لم تقع علیه المعامله، بازم اینم حالا دنبالش بد نیست، چون معلوم شده که این بطله علتش اینه، چون معلوم شده که مبی غیر از شیء موجود در خارج بوده، مبی غیر از شیء موجود در خارج بوده در حال بی، و معاوضه بر چیز دیگری واقع شده، معاوضه برای شیء موجود واقع نشده. علت چمنه که یه درهم منصرف میکنه یه هازار رو به کدام؟ درهم سلطانی. و حال اینکه شما نظرتون رو این بوده، اینجا تقدیم وصف است بر اشاره. خب اینجا بالاخره ظاهرش این بود که همین مبیر شخصی رو عنوان قرار داد، این مبیر شخصی هم که ازا قصدل هم یقب. اما و این وقت المعاوضه، این کلمه رو هم دقت کنید، این صورت دومه. و این وقت المعاوضه علی شخصی، اگه باز معاوضه بر شخص درهم واقع شد، گفت به تو که هازا، مثال اینجوری درست کنید، واقع شد معاوضه علی شخصی یعنی شخص درهم مخشوش، گفت به تو که هازا من دون عنوانن، اما دیگه عنوانی تو کار نبود، یعنی نگفت به تو که هازا درهم. درهم اگه باشه عنوان درست میکنه برای هازا، کلا درست میکنه، مثل به تو که هازا درهم که صورت اول بود. اما اگه این مبیع شخصی رو بفروشه ولی بدون عنوان، بگه به تو که هازا، اینجوری هم اشاره بکنه، خب اینجا میخوان بگن که این بی صحیحه، برای اینکه درسته میگه به تو که هازا این رو بهت فروختم، ولی چون عنوانی رو مشخص نکرده، این در حقیقت ذمه چیه؟ به کلی مشغوله، یعنی میباید یک درهم سالمی تحویل طرف بکنه، این میشه کلیه در ذمه. فظاهر و صحت البیع در این صورت بی صحیح هست، ما خیار العیب، البته خیار عیب داره چون این درهم مخشوش بوده. آره ما خیار العیبه، البته انکانت الماده مخشوشتن، اگه ماده مخشوش بوده و به این بند خدا فروخته. خب حالا ممکنه هم مخشوش نباشه، چون اگر مخشوش نبود یه وقت بینه از زواج افتاده و او خیار چه بسا قبل و اینا بشه. و انکان مجلد و تفاوت از سکه فهو خیار و تدلیس، اگه نه مجلد تفاوت سکه است، مخشوش نیست، بلکه این سکه سکه است که الان مسکوک به سکه سلطانی نیستش، نه اینکه مس و طلا قاطیشه. اگر صورت دوم شد مخشوش نبود فهو خیارات تدلیس، آخه خیار تدلیس اون این که غیر واقع رو واقع جلوه میده، غیر واقع یعنی الان درهم رائد نیست، میگه درهم رائجه و این خیار تدلیس داره. خیار عیب مال جاییست که در حقیقت شی معیوبه، شی معیوبه به طرف فروخته و گفته به تو که هازا. پس اینجا بگیم اگر هازایی که فروخ مخشوش بوده، درهمیست که طلا و مس قاطیشه، این خیار عیب داره چون موجب نقصان مالیت شد. اگر نه یک درهمی رو فروخته که از رواج سلطانی افتاده، این در حقیقت باید میگیم خیار تدلیس براش هست. خب فهوه خیار و تدلیس فتعمل، این فتعمل حالا جناب شیخ میخواد اشکال کنه، میگه آقا خیار عیب در صورت که نقصان مالی در مخشوش باشه، اگه نقصان مالی به دنبال بیاره، آخه گفتیم اگر چنانچه ماده مخشوش بود این باعث چی میشه؟ خیار عیبه. و آقایون میخوان بگن خیار عیب تابع نقصه، نقص مالیه، پس اگه نقص مالی ایجاد نمیکنه، صرف مخشوش بودن، نمیتونی بگی خیار در حقیقت عیبه، فوقش باید بگی مثلا خیار قبنه یا خیار تدلیسه. این اشکالیست که شیخ میکنه، میگه در صورتی که این شی نقصان مالی پیدا کرد، این که مخشوش بود، میتونیم بگیم خیار عیبه، اما اگه نقصان عیبی پیدا نه، یعنی نقصی پیدا نکرد و مالیتش محفوظ است و کمتر از اونم نمیارزه، بعد بگیم از باب خیار تدلیسه، یعنی خلاف واقع رو واقع جلوه داده. این پس قید میخوره که گفت که اگر ماده مخشوش بود میشود خیار عیب، یه قید میخواد در صورت که باعث نقصان مالیت هم هم بشه، بعد وقت میشه خیار عیب، ولی باعث نقصان مالیت نشد خیر. خب این حرف ایشونه که حالا مطالب بفرمایید ببینیم چه میشه. بله یعنی دنباله داره بحث. بله.